من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این استدلال علامه بود در تذکره که اگر عیب ثانی در مبیع معیوب حادث بشود، در ید مشتری بعد القبض و بعد انقضاء زمان الخیارات، اون خیارات ثلاث، یا زمانی که اون خیارات نیست ولو اصل در معامله اون خیارات ثابت نبود، اگر این عیب جدید حادث بشود، خیار فسخ یعنی خیار عیب جواز فسخش به عیب قدیم ساقط می شود. فرمود بر این که تحمل بای مبی را به عیب جدید اولا از این نیست که مشتری متحمل بشود معیب را، یعنی عیب قدیمش را متحمل بشود. امر دایر است بایع متحمل بشود عیب جدید را که مربوط به او نیست این عیب جدید، اگر فسخ جایز بشود. و امر دایر است مشتری متحمل بشود عیب قدیم را که مربوط به مشتری نیست و در ید مشتری حاصل نشده است. فرمود تحمل بای عیب جدید را اولا از تحمل مشتری عیب قدیم را نیست. شیخ قدس الله سره به این دلیل اشکال فرمود که اگر لو فرز این دلیل عدم اولویت ثابت بشود، موجب می شود که ما شک کنیم آیا مشتری جواز الفسخی را که قبل از حدوث این عیب جدید داشت اون جواز الفسخ باقی است یا نه. فلیستصحب، اون جواز الفسخ استصحاب می شود، نتیجه این است که جواز الفسخ باقی است. بعد شیخ توضیح می کند، می فرماید بله، اگر ما خیار عیب را به قاعده نفی الضرر اثبات می کردیم، می گفتیم لزوم این بی که مبی در حال البی عیب داشت و مشتری او را نمی دونست و بایع اعلام نکرده بود اون عیب را، لزوم این بی برای مشتری ضرری است. اگر استدلال ما به خیار العیب به قاعده نفی الضرر بود به جواز الفسخ، ممکن بود در ما نحنفی که عیب جدید و نقص جدید حادث شده است بگوییم دیگر قاعده لا ضرر حکومت ندارد، جواز فسخ را بر مشتری اثبات نمی کند. چرا؟ چون که لما ذکرنا در قاعده نفی الضرر، قاعده نفی الضرر صورت تعارض الضرر را نمی گیرد. ما دامی که عیب جدید حاصل نشده بود، لزوم المعامله بر مشتری ضرری بود و بر بایع لزومش ضرری نبود. چرا؟ چون که اگر معامله فسخ می شد، همون مبیع معیوب که ملکشه بر ملک خودش بر می کشت، چیزی ناقص نمی شد. غایت الامر اگر در معامله اگر منفعتی کرده بود، اون منفعت از بین می رفت، نقص وارد نمی شد. و ولیکن بعد از این که عیب جدید در مبی موجود شد، اگر جواز الفسق باقی بماند، باید به این مبی که غیر از نقص در حال البی یه نقص دیگری هم فعلا پیدا کرده است به اون متحمل بشود، این ضرر است بر بایع. پس لزوم البی ضرر بر مشتری است، جواز البی که قابل فسخ بوده باشد به عیب سابقی، این هم ضرر است جواز بر بایع. و قاعده لا ضرر در تعارض ضررین حکومتی ندارد. پس اگر علامه به قاعده نفی الضرر اعتماد می کرد، کم نه این استدلالش وجهی داشت و اما به اون اولویتی که فرمود عدم اولویت، او مطلبی را اصلاح نمی کند. خب این را شما می دانید، ما دیگر کرات و مرات گفتیم قاعده لازره اصل خیاری را اثبات نمی کند، فضلاً از اینکه بقا و عدم بقای خیار را اثبات بکند. و اون کلام علامه هم همون اشکالی را داشت که شیخ فرموده است. شیخ در مسئله می فرماید این که ما ملتزم می شویم خیار العیب یعنی جواز الفسخش به حدوث عیب، عیب جدید در ید مشتری، مراد هم از عیب جدید عیب اصطلاحی نیست، مطلق النقص است. نقص جدیدی اگر در مبی در ید مشتری حاصل بشود که این نقص جدید را بای زامن نیست چون که قبض کرده است و زمان خیارات سلاسم نیست، در این مورد به حدوث نقص جواز الفسق ساقط می شود، عمده در مسئله اجماع و نص است. اما الاجماع شفقه ها گفتند به حدوث العیب و به حدوث النقص ساقط می شود، چنه کرات گفتیم این اجماع مدرکیست چون که در مسئله نص است، عبرت به نص می شود. اما نص همون مرسله است که مرسله جمیل است که عمده اوست. شیخ قدس الله نفسه شریف می خواهد از مرسله جمیل استفاده کند، مطلق نقصی که در مبیع معیب در ید مشتری این نقص حاصل می شود، نقص نقصی بوده باشد که عیب اصطلاحی باشد که عرش دارد، یا اون نقص بلی نقص فقد وصف الکمال باشد، یا نقص نقص اعتباری محض بوده باشد که نقص نقص اعتباری است. تمام اینها را میخواهد از مرسله استفاده کند که مرسله دلالت میکند به حدوث این نقص و به حدوث این نحوه از تغییر، لا مجال المشتری که شرا کرده از معیب را اون بی را فسخ بکند. و در توضیح استظهار اینجور میفرماید، درست توجه کنید، این حرف از شیخ تازگی دارد در مقام. ایشان می فرماید در مرسله جمیل که امام علیه السلام چند مثال فرمود در زیلش به تغییر و عدم بقاء المبی به حالهی به خیاطت صوب و به سبق صوب، از او استفاده می شود که مطلق تغییر مطلق نقص ولو عیب نباشد، ولو نقص نقص اعتباری باشد، از این تمثیل استفاده می شود. نقص ولو نقص اعتباری بوده باشد خیار را جواز الفسق را اسقاط می کند. ایشان می فرماید این که امام علیه السلام مثال به خیاطت صوب و سبق صوب فرمود، این مثالش نقص اعتباری است. چرا؟ چون که حکم بر این که خیاطت و سبق این خیار را ساقط می کند، خود خیاطت و خود سبق اسقاط نمی کند، چون که سبق و خیاطت زیادت است. و ما سابقا گفتیم تغییر المبیع به زیاده او خیار را اسقاط نمی کند، مثل سمن دابه و امثال ذالک، بلکه اینها که خیاطت و سبق اسقاط می کند به جهت این است که مشتری وقتی که صوب مخیط معامله اش را فسخ کرد، خیاطت مال مشتری می شود. این وصف حق پیدا می کند مشتری در این صوب، حقش این است که خیاطت صوب مال مشتری است. یا این صوبی که مسبوق است سبقش مال مشتری است، مشتری حق پیدا می کند در صوب. این حق پیدا کردن نقص اعتباری است، این حق پیدا کردن است که مبی را ناقص می کند. حق پیدا کردن مشتری بدون زد خیار ساکت می شود. بعد با یل چنه این گلت و گلتی هم مطلب را تمام می کند. خب چنه کسی ممکن است اشکال بکند، مکاسب را بیان می کنم ها، معنا می کند، ممکن است کسی اشکال پیدا اشکال کند. بجد یا شیخ، نقص اعتباری که تغییر محسوسی با او بوده باشد و تغییر محسوسی بوده باشد در عین مبی که با حواس درک می شود، قبول کردیم که او مسکت خیار و لیب است. لازم نیست اون حادث عیب اصطلاحی بوده باشد، مطلق و نقص ولو اعتباری بوده باشد، او هم مسکت خیار الفسخ است، جواز الفسخ، ولیکن باید محسوس بشود، به حواس درک بشود این تغییر، مثل سبق الصوب و غیاطت الصوب این دور است. و اما در مواردی که نقص اعتباری امر محسوسی نیست، مثل نسیان دابت اته، نسیان العبد تعلم الکتابه، که اینجا قیمت عبد میرد پایین، ولیکن تغییر محسوسی نیست در مبی، عبد به همون نحوهی که چاق بود و فربه بود و بله سرخ و سفید بود همین زور باقیست، تغییر محسوسی نیست، این مورد را نمیگیرن. این را هم به یه جوابی مطلب را تطبیق میکند شیخ خدا بله رحمتش کند، میفرماید نه دیگر احتمال فرق نیست، فقط احتمال فرق در این بود که مسکت جواز الفسخ عیب اصطلاحی باشد، یعنی حدوث نقصی باشد که عرش دارد اون نقص، او مسکت بوده باشد. و اما اون نقصی که عیب اصطلاحی نیست، نقص نمی آورد، نقص حکمیست، توجه کردید؟ مثل فرض بفرمایید حدوث شرکت، تبعض المبی، نسیان دابت اته، یا فرض بفرمایید تعلق حق مشتری به خیاطت صوب و به سبق صوب، اینها دیگر مسکت نباشد، اینها عیب اصطلاحی نیستن، چون قیمت صوب را کم نمی کنند. وقتی که ما از مرسله استفاده کردیم، بعض اون نقصی که عیب اصطلاحی نیست، نقصیست که اون عیب اصطلاحی نیست، مثل تعلق حق الخیاطت و سر، این مسکت شد در صورتی که محسوس بشود، در اون مواردی هم که محسوس نیست اون هم دیگر مسکت می شود، چون احتمال فرق نیست. احتمال فرق ما بین عیب اصطلاحی و غیر عیب اصطلاحی بود، چه عیب مسکت بشود و غیر العیب مسکت نشود. خب وقتی که یه مقدار از غیر العیب را مرسل دلالت کرد، اون وقت دیگر مطلب تمام می شود. بدون زهدیشان می فرماید نتیزه این شد بر اینکه از مرسل کن استفاده فرمودند، به زمیمه اجماع مطلق حدوث و نقص ولو کان نقص حکمیان، در اونجا فرض کنید خیار ساقط می شود. این کلام شیخ است که تا اینجا می خواستیم نقلش بکنیم، ظاهرن چیزی دیگر تا اینجا نمانده است، بعد منتقل می شود به کلام دیگری. از این کلام ها نتیجه می گیرد پس علا کل تقدیر ظاهر شد از ما ذکرنا که کلام محکیان المقنع فاسد است. کلام محکیان المقنع این است که حادث در ید المشتری ولو عیب اصطلاحی هم بوده باشد، مسکت جواز الفسق نیست. مفید در مگنه این را که فرموده است، این علا کل تقدیر باطل است، چون که اگر ما بله کلام می داشتیم در نقص غیر عیبی جای کلام بود، و اما نقص عیبی اولا اشکاله بر این که مسکت خیار است. این تا حال اینجا نتیجه گرفت و فرمود حرفاش را. عرض میکنیم شیخنا خدا در ذات تو بل عالی اسم تعالی بفرماید، اگر بنا باشد ما به این مرسله عمل بکنیم که مرسله زمیل است ارسال دارد و از ضعف سند اغماز بکنیم، دیگر این تکلفات نمی خواهد. مرسله این زور داشت، مرسله داشت که این کان شیء قائما به عینه، اون شیء معیبی که متعلق به است اگر او قیام به عینه دارد، توجه کردید، فرده می تواند فس کند اون شخصی که مشتری است، قیام به عینه دارد. قیام به عینه معناش این است اون حالی را که وقت العقد داشت باز همان حال را داشته باشد. خب بعد از این که داب و تهن را نسیان کرد، عبد کتابت را تعلم کرد، این عبد را برد پیش بایع مشتری که این یه چشمش کور است، اون هم بایع گفت به عبد را بنویس ببینم فلان کلام را، دید که نه یادش رفته، دیگر نمیتواند بنویسد، میگه من اینجور عبدی که به تو تحویل نداده بودم، من اون هیچ تحویلی به تو داده بودم، عبدی کاتب بود، بردی گذاشتی، اینم یادش رفته آورده پیش من قبول ندارم. خب این همین زور نیست که من به تو فروختم. خب راستم میگه، چون که امام فرمود این کان شیء قائما بعینه، در قائما بعینه معناش نیست که محسوس بوده باشد، یعنی به حواس پنجگانه محسوس بوده باشد. توجه کردید؟ این که ندارد، این صدق کند که این مبی انظور نیست چه وقت دلبی به این تحویل داده شده است. این نسیان دابه و تن را اینقدر دیگه تکلفات نمی خواهد. و حتی یه چیزی بگویم، درست توجه کنید، ظاهری اگر بنا بشه به این مرسله عمل بکنیم، این مرسله معناش این است که بعد الفسخ هم تا مبی به ید بایعش برسد باید تغییر در او ایجاد نشود، چون که امام علیه السلام چند نفر موده است این کانش شی قائما به عینه فرده رد می کند، یعنی می تواند فسخ بکند. ظاهر این روایت این است که مبی را که اون نحوی که از ید بایع گرفته بود معیبند، در اون مبی معیوب اگر تغییری نشده است که میتواند اون بله کما اشترا برگرداند به اون بایع، اون وقت فسخش نافذ است. جایی که رد ممکن است، یعنی اون نحوی که خریده است به همان نحو برگرداند به بایه، او اگر منچن بوده باشد در اون وقت این فسخش نافذ است. خب اگر این گفت بر این که عبد را بل خرید، فرض کنید عبد را خرید، نسیان کتابت هم نکرده بود، بله دید یه چشمش کور است، گفت فسخت البیع، گفت ایها الناس شما هم بشنوید ها، فسخت البیع، بعد ببریم این عبد را از اونجا که از بایش آوردیم تحویلش بدهیم، بله یه ساعت دو ساعت، امروز نشد فردا، چون که امروز برف آمد باران آمد فردا، بله فردا شد صبح عبد نسیان کرد کتابت را، دیگر بلد نیست، دابه تهره را نسیان کرد، این فسخ نافذ نیست. چرا؟ چون که این کان شیء قائما به عینه، این کان شیء قائما به عینه فرده، ظاهرین دلیل این است که اگر مبی اونجوری که به مشتری تحویل داده شده است به همون جور به بایع برگرداند، در آن صورت فسخ نافذ است. خب این نه اینجور نیست. الان پس فسخ نفوذ الفسخ، ظهور روایت این است که نفوذ الفسخ مشروط است بر این که مبی را انظوری که بود بر بایع برگرداند. خب از مازکر نامعلوم شد کلامی را که محقق روانی در مقام فرموده است کلام درست نیست. ایشان فرموده است یکی از مواردی که گفتیم فسخ نافذ نیست، فسخ ثابت می شود، یکی موارد حصول و شرکه بود که شیعی را داری را دو نفر مشترکن خریدن از بایعش، بعد دیدن که پای این دیوار شکست است، عیب دارد، یکی در سهم خودش فسخ کرد. شیخ فرمود که این فسخ نافذ نیست. چرا؟ چون که اگر این فسخ نافذ بشود، خونه که برگشت به بایع مشترک می شود، خونه معیوب مشترک می شود، ما بین بایعه و المشتری الاخر، این شرکت حدث است. این دور است یا نه؟ محقق روانی فرموده است که نه، این حدث مانعی ندارد. از روایت استفاده می شود که قطع نظر از فسخ حدثی دیگری در او حادث نشود. یعنی مبیع معیبی که خریده شده است، قطع نظر از اون عیبی که در او هست، قطع نظر از او بله توجه کردید قائما به عینه بوده باشد، که در این صورت فسخ نافذ است. یعنی اگر نقص به فسخ حاصل بشود اون عیب ندارد. قطع نظر از عیب سابقی و قطع نظر از فسخ باید به عینه باقی بماند. و اما به فسخ اگر به حالت سابقی باقی نماند اون عیبی ندارد. معلوم شد که این حرف درست نیست. قطع نظر از عیب سابقی باید به عینه باقی بماند، اما قطع نظر از فسخ هم باید به عینه باقی بماند. قطع نظر از فسخ نه، ولو بین نظری در فسخ. اون این که معتبر است در نفوذ الفسخ این است که مبی کماکان به ید مشتری برسد. وقتی که مبی کماکان به ید مشتری رسید، اون وقت فسخ نافذ می شود. فسخ کرد بالفسخ او بعد الفسخ، تغییری در ید مشتری حاصل شد، به نحوی که اگر به ید مشتری به ید بایع برسد کماکان نیست، این فسخ نفوذی ندارد. پس علی هذا الاساس اینجا ما یه حرفی داریم ها، درست توجه کنید. ما این حرف بناءً بر این که حصولش کسی که دو شریک مبیعی را از بایع خریدند، یکی نمیتواند فسخ بکند، این را بخواهیم از مرسله استفاده کنیم، ما احتیاجی به این نداریم. خواهیم گفت انشاءالله در جایی که دو شخص متاعی را خریدند یا یک شخص دو متاع را صفقتا خریده است، اونجا دو تا خیار نیست. یک خیار عیبی اون مشتری دارد، یه خیار عیبی همین مشتری دیگر دارد که دوتاش خونه خریده، اون یکی بتواند فسخ کند و این یکی هم بتواند فسخ کند. این زور نیست. در بیع واحد برای مشتری یه خیار هست. بما اینکه عنوان مشتری منطبق بر دو نفر است، دو نفر یه خیار دارند. بدون زد یا باید هر دو فسخ کنند یا هر دو امضا بکنند، تفکیکش معنا ندارد. در جایی که در بیو این حلالیه بیان خواهیم کرد، سابقا در خیار قبل اینها گفتیم، باز تفصیلش مفصل خواهد آمد اینجا. در بیو این حلالیه خیار نیست. خیار به ظاهر عدله، اونی که به ظاهر عدله است یا خیار مشترد که متبایع شرط می کنند، در اون بیعی که انشاء شده است و در انشاء واحد است، در او خیار شرط می کنند و شارع هم در او خیار را برای مشتری یا برای بایع یا برای کلاه ما جعل می کنند. شخصی فرض کنید مکاسب و رسائل را صفقتا فروخته است به مشتری، خب البایع و المشتری المتبایعان بالخیار ما لم یفترقا، مشتری می خواهد در کتاب مکاسب به ایرا فسخ کند به خیار مجلس، گفتیم نمی شود. چرا؟ چون که در بیعی که انشاء شده است، ظاهرش این است که بایع یه خیار دارد، مشتری یه خیار دارد. خیار در مجموع بیع می شود که همون بیع انشایی است. او را یا باید اعمال کند یا اعراض بکند از او، دیگر در نصفش اعمال بکند، در نصفش نسبت به نصف خیار مستقلی ندارد. این قطع نظر آن حرفی است که خواهیم گفت. ما الان یه چیزی دیگر میگوییم که مطلب را تمام بکنیم، و آن این است که ما اصلا احتیاج به این مرسله نداریم. در اینها خود معتبر زراره کافی است. خود معتبر زراره که اونجا این بود که ایما رجل اشترا شیئا بهی عیب میوار بله لم یتبرع الیه و لم یبین له، اون هم فاحدث فیه شیئا، احداث فیه شیئا یعنی احداث حدث، احداث شیئی در او کرد، اون شیئ عیب بوده باشد یا غیر العیب بوده باشد فرقی نمی کند. علا کل تقدیر این احداث شیئی کرد، چی براد اون شیئی که چون که این خیار این قید رعایت لحال البایع است نقص حساب بشه. بدون زد اگر علف خیلی داد خیلی چاک شد عیبی ندارد، زیادت مانعی ندارد. اون یعنی زیادتی حکمیه ها که زیادت هم مال بایع می شود بالفسق. ولی عهد صفیه شیعن بعد از او یمزی علیه البیع علم العیب اول ایوار یمزی علیه البیع حق فسخ ندارد. خود این روایت کافی است. چرا؟ چون که عهد صفیه شیعن ولو نسبتش به خود مشتری داده شده است که مشتری احداث بکند، الا انه متفاهم عرفی این است که شارع این قید را رعایت لحال البایع قید می کند که مشتری بعد پیش بایع یه چیز ناگزیر نیاورد. بدون جد فرقی نمی کند او را خود مشتری احداث بکند یا بله حدث آسمانی بوده باشد، فرقی نمی کند. این چون که غالبا تغییر در شیء مشتری به تصرف مشتری می شود که در یدش هست، بدون جهت فرموده است فهد زفی شیعن و الا آنی که متفاهم است که این بگرینه این که مناسبت حکم موضوع این لعایت حال البایع هست نسبت حدث به خود مشتری او خصوصیتی ندارد. برای کسی دیگر هم زده است فرض بفرمایید اون چشم عبد را اون چشم دیگری را کور کرده است، توجه کردید؟ این بیارد به بایه بایه میگه عبد من اگر یه چشمش بینا بود با او به درد میخورد به فروش میرفت، دو عبدی که باید بنشیند توجه کردید ببریمش توالت بیاریم غذا بدهیم و من به چه دردم میخورد؟ این لدایت حال البایه است و عهد صفیه شیعنی که هست معناش چون که غالبا تغییر به تصرف مشتری می شود به اون حساب است. بدون جهت اگر نقصی در مبیع موجود شد فرقی نمی کند نقص نقص اصطلاحی باشد نقص غیر اصطلاحی بوده باشد، به فعل آسمانی بشود به فعل مشتری بشود به فعل اجنبی بشود این فسخ، بل اگر به خود فعل بایع بشود عیب ندارد. مناسبت حکم موضوع را هم که ولم سم علم بالعیب والعیوار، که اصلا اون وقتی که احداث دست میکرد عیب را نمیدونست که اسکات خیارش بکند، غافل بود مشتری. ما از حالی که احداث دست کرد بعد امام میفرماید فهمید علم را عیب را نمیتواند به بایع فسخ به پس بدهد فسخش نافذ نیست. متفاهمی نست که این چون که احداث دست کرده است و اینی که این کار را کرده است سابقا نبود این مانع از رد است. یعنی چیز دیگری که پیش در این مبی نبود او موجود شده است، بدون زد این را نمیتواند رد کند. بالاتر از حکمت میگی بالاتر از حکمت، یه حکمت است یه علت است، اون فرقش همین است که شما میفرمایید همیشه یه چیزی حکمت شد حکم دائم دار او نمیشود، علت شد توجه کردی اون هم که حکم دائم دار او میشود. اینی که من میگویم این حد وسط است. به عرف اگر این کلام را القا بکنید که این شخص معیب را خریده عیبش را هم نمیدونسته، توجه کردید و ها کذا فرض بفرمایید بیان نشده بود، بعد در او یه چیزی را بلی احداث شیعی را کرده است، بعد علم را فهمیده عیب را فهمیده است، امام فرمودیم زلیه البی این را به عرف نسبت بدهی، میگوید این احداث شیعی که است چون که این شیع موجود شده است و الاگر که احداثی میکرد شیع موجود نمیشد. مثل تجید مثل اینجا اسب را سوار شده، در اسب تغییری نمی شود، مراد اون تغییر است که به واسطه فعل این تغییری پیدا کرده است، چون تغییر سابقا نبود اون تغییر مانع از رد است. فهم عرفی اینه غایت الامر این تغییر باید مستند به خود بایع نشود، و اگر خود بایع این را احداث کرد خود بایع احداث کرد نه مشتری، او مانع از رد نیست، ملتزم میشیم، چون که این مناسبت حکم موضوع اونی که در ید مشتری شده است که مربوط به بایع نیست، او نمیتواند بایع را ملزم بکنیم که او را قبول بکن. و اما در زایی چون امر آخر را بایع خودش کرده است الزام بکنیم که قبول بکن، نه، از این روایت مانعیت اون حدث استفاده نمی شود. مضافاً بر این که اونجا هم چیز است، مضافاً بر این که خود مرسله هم اقلن دلیل نمی تواند بشود، معید چه می تواند بشود. معید درس می کنم و یعید نه یدل. احدث فی شیئا است دیگر، نسیان مگه شیئی نیست؟ احدث را الغا کردیم، گفتیم استناد نمیخوایم، یعنی حدث فی شیئون، حدث فی شیئون نسیان کتابت، نسیان صنعت و نسیان حرفه شیئی هست یا نیست؟ عرف میگوید شیئی است و حادث شده است در اون. یه چیز دیگری عرض کنم، شیخ در کلامش داشت که از مرسله استفاده می کنیم که این خیاطت و سبق اینها که مانع می شوند از رد به اعتبار تعلق حق مشتری است، به اعتبار تعلق حق مشتری است، به خیاطت صبح و تعلق حق مشتری است به سبق صبح. از شیخ می پرسیم شیخ اونا این حق از کجا پیدا شد؟ این حق از کجا پیدا شد برای مشتری؟ اون وقت ما سابقاً گفتیم این دل اگلا هم معقول نیست که وصف شیئی را کسی مالک بشود، ماده شیئی را موصوف را نفس الموصوف را شخص آخر مالک بشود. این اصلی این دل اگلا هم معقول نیست. این منبر چوبهاش را من مالک بشوم، هیئت منبرش را شما مالک بشوید، این نمیشه. بدون زد اگر چوب ها مال من است، ملک من است، شما برداشتید اینها را من بردرست کردید، اگر من گفتم این را من بردرست بکنید، شما مستحق اجرت العمل، اجرت المثل هستید، زمان دارد. یا اجاره عقدی اجاره کردم، مستحق اجرت المثل ما هستید. اما وقتی که این منبر درست شد، این منبر شما حقی در منبر ندارد، شما فقط حق در اجرت دارد. ولی میتونید منبر را نگه بدارید که اجرت برا بده منبر را بده، اون مطلب دیگریست. در منبر حقی ندارید، حق شما اجرت. اما من نگفته بودم، شما خودتان زاغتان کشید که خب این فلانی که منبر میخواهد ما خودمان برداریم این را ولی درست بکنیم براشون منبر. آمدید درست کردید، بعد آمدید گفتید که خب چقدر میشه؟ 500 تومانم اجرت باید بدید. من یه فلس به شما نمیدم. میگم من گفته بودم، میگم من بر درست کن، عزیر شرده بودم شما رو، امر شرده، خودتون آمدید درست کرد. اینجا هم همین زور است. در باب خیار قبل نم گفتیم، مگر این شخص گفته بود که این لباس را ببر بیتوز، لباس مال خودش بود برداشت دوخت، الان به فسخ و صحب برگشت به ملک بایه. خب وصف نمید، وصف تابع موز ملکیت موصوف است. صبر کنید یکی یکی، خیلی عجله نکنید شیخونا، العجله من الشیطان. عرض می کنم که وصف تابع موصوف است، موصوف را هر کس مالک است وصف هم اونجا می رود. چه جور میگن نما تابع فرض کنید اصل است؟ اگر درخت مال کسی است نماش هم مال او می شود، مگر اجاره بدهد درخت را؟ اگر بذر مال شخصی است زراعت هم مال او می شود تبع است؟ در وصف موصوف هم همین زور است، وصف تابع ملکیت موصوف است، موصوف مال هر کس است، وصف مال کی؟ این عوامل، این بله منبر با این هیئت ملک من شد بلاش مفتکی. چرا؟ چون که شما خودتون از پیش خودتون آمده بودید اینا درست کرده بودید، من که عزیز نکرده بودم، امرم نکرده بودم، این منبر را من مالش شدم با این هیئت بلاش. و هاکزا همین زور است، سبق هم همین زور است، آمد سبق را سبق کرد. ولیکن در این خیاطت و سبق یه نکته ای هست، تارتن اون تصرفی را چون وصفی که در موصوف موجود شده است عین ندارد، مثل رنجه هایی که فعلا متعارف از پارچه را رنج می کنن، عین ندارد. بعد از این که فرض کنید پارسه را رنگ کردن، پارسه است دیگر. به عبارت اخرى در نظر العرف اون رنج، رنج پارسه است دیگر، رنج نیست، این جوهر نیست، زوات نیست، رنج است. بله پارسه رنج گرفته است. اینجا پروازه است که مشتری حق ندارد. و اما در جاهایی چون کاری که مشتری در مبی کرده است، او عین دارد، عین دارد. مثل این که خیوتی چیشان میگوید خیانت کرده، خیوت این نخاش را گلن بده آخه. بله خیوت را میتواند بردارد، خیوت مستقلن میشوست. توجه کردید؟ و هاکذا فرض بفرمایید رنگم اگر مثل رنگ دیوار بوده باشد، که توجه کردید جرم از چسبیده است به دیوار، مثل رنگ پارسا نیست، بله این جرم را میتواند بردارد، این مالوست. ولیکن اگر به واسطه ای برداشتن نقصی در صوب پیدا کرد، نقصی در دیوار پیدا کرد، او را ضامن است. اینا در خیال قبلم گفتیم. بدون زد اون اگر بخواهد این جریمه را هم نکشد، نخای پاره پاره به دردش نمی خورد، اگر بکشد صوب هم معیوب می شود، باید نقصش را بدهد. توجه کردید؟ به جدی میگه بالا به پیکارت خدا رحمت کند تو را، بردار شرت را بکن ببر، لباس هم مال تو بشه. علا کل تقدیرین این اگر بوده باشد این مال مشتریست، باقی میماند. اما اگر وصف بوده باشد، وصف تابع موصوف است و بر او را مالک میشود اون شخص بلا شبهتین ولا اشکا. دلیل عرفی در این دلیل اوگلا
نه اوگلا، بله در مثلا مالکیت عرض میکنم،
بله
در مثلا حقوق، که اگر کسی در حقیقت
در اون بذر اگر مال کسی بوده باشد، زر صبر کنید، صبر کنید بذر مال کسی باشد، زر هم مال اوست. اون کسی که برده کاشته، اگر نمی کاشت اینجور که نمی شد، او هیچ کاره است. اگر عزیز شده صبر کنید. اون دلیلش چیه؟ دلیلش چیه؟ دلیلش همون نیست که سیره یوگلا، یوگلا بله نما شیرا تابع ملکیت اصل می دانن. در زر اصلش بذر است، در میوه اصلش شجر است، در مثل منبر و امثال ذالک و در مثل صوب اینا اصلش پارسه و تخته است. هر کس مالش شد وصف را هم او مالک می دانن. وصف مال شخصی حتی در مکاسب محرمه هم ما این تفصیلش را عرض کرد. وصف در اونجایی که انسان آلت قمار را یا آلت فرض کنید شطرنج را می شکاند، توجه کردید در اون ملکیت ماده که مال صاحبش است، اونجا گفتیم که وصف مال کسی، موصوف مال کسی بوده باشد، این معنا این دلیل کلام معتبر نیست. وصف تابع ملکیت موصوف است در جایی که وصف عین نباشد، ها مثل خیوط و امثال ذالک. بدون زد در مانعنوی هم همین حرف را تکرار میکنیم، اینجا وصف هیچ مالیتش مال موصوف به ماه و موصوف بر ملک بایه برمیگردد. توجه کردید؟ هیچ وصفش اشکالی ندارد، فقط اونی که مانع از فسخ است همون روایت عهد صفیه شیعن است به تعیید عدم قیام به عین بینه. والحمدلله رب العالمین.